اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح بخیر. اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را من عبدالواجد عادل به توجه می‌رسانم. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه گفت که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور آن کشور، صحتمند شده و یک شنبه به کابل برمیگردد. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که مسائل دعوای حقوقی دوستم از طریق مراجع عدلی و قضایی طبق قوانین نافذه کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، زیرا به گفته وی ادارات عدلی و قضایی افغانستان در اجراءاتشان مستقلند. در این حال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان احتمال آتش بس را با طالبان مسلح در روزهای عید قربان رد نکرد و گفت که این تمایل در هر دو جناح موجود است. هارون چخانسوری گفت چون آتش بس در عید گذشته یک تجربه موفق بود و اکنون نیز این آتش بس خواست مردم افغانستان، علمای دینی بوده است، از این رو جانب حکومت و طالبان ممکن با آن توافق کنند که جزئیات در این مورد بعد از تصمیم نهایی در آن اعلام خواهد شد. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که جنگ کنونی افغانستان به بنبست رسیده و طرفهای درگیر این جنگ از مجرای نظامی نمیتوانند پیروز شوند. نیکولاس کی در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته است که طرفین این جنگ باید انعطاف نشان بدهند تا از راه مذاکرات بین الافغانی یک توافق سیاسی به دست آید، زیرا به گفته سفیر بریتانیا آتش بس اخیر نشان داد که به شمول مردم، طالبان و نظامیان افغان خواهان صلح هستند. این دیپلمات بریتانوی راه حل منازعات با طالبان را توافقات سیاسی خوانده، ولی گفته است که برای رسیدن به این توافقات اقدامات نظامی ضروری است. کرملین گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از طریق تلفن تشریک مسایی برای کمک به سوریه را مورد بحث قرار دادند. صحبت این دو رهبر بعد از آن صورت می‌گیرد که فرانسه 50 تن معاونت‌های سی و غیره را به سوریه فرستاد. فرانسه این امداد را بعد از آن فرستاد که روسیه پذیرفت تا انتقال آن را به ساحات تحت کنترل حکومت سوریه در غوطه در حومه شهر دمشق که تا ماه اپریل در دست شورشان قرار داشت به ذمه بگیرد. وزارت خارجه روسیه همچنان تذکر داده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز بحران بشری را در سوریه مورد بحث قرار داده و روی حل آن تاکید ورزیدند. سرمنشی ملل متحد طی بیانیه گفته است به خاطر تشدید خشونت در غزه و جنوب اسرائیل نگران است. آنتونیو گوتریس از حماس و تندروان فلسطینی خواسته است تا از پرتاب راکت و کاغذپرانهای آتش‌زا و تحریکات در کنار قطاره سرحدی با اسرائیل خودداری کرده و همچنان از اسرائیل خواسته است تا از خویشتنداری کار گرفته نکوشد با آتش جنگ دامن بزند. گوتریس میگوید تجدید خشونت حیات انسانها را به خاطر به مخاطر مواجه ساخته است و این یک سانحه بشری خواهد بود. او حمایت از بازگشت حکومت خودگردان فلسطینی به غزه را مربوط به فروکش کردن خشونت ها دانست. بیانیه سرمنشی ملل متحد در حالی به نشر می رسد که حماس گفته است به اساس میانجیگری بین المللی آتش بس با اسرائیل برقرار شده است. گروهی از دکتران که با پناهندگان روهینگیایی در بنگلادش کار میکنند میگویند شواهد علمی اندازه خشونتی را نشان میدهد که اردوی میانمار بر مردم روهینگیا روا داشته است. آنها یافته های طب عدلی خویش را بالای 22 تن از قربانیان روهینگیایی تحت نام لطفاً به جهان بگویید بر ما چه بلایی را آوردند به نشر سپردند. گروه دکتران گفته است که این خشونت‌ها در سال 2017 در ایالت راخین در شمال میانمار در قریه جدپین به عمل آمده است و از اعمال نظامیان پرده برمی‌دارد که باید تحت جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار گیرند. در اثر درگیری میان سپاه پاسداران انقلابی اسلام ایرانی و ملیشه‌های کردی در مریوان، منطقه واقع در سرحد میان ایران و عراق، روز شنبه حداقل 10 نیروی سپاه پاسداران کشته شدند. این خبر را تسنیم، خبرگزاری نیمه دولتی ایران اعلام کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ادارات سازمان ملل متحد به شدت نگران بسته شدن بندر هدیده در اثر تشدید ناآرامی‌ها در این منطقه هستند. به گفته این ادارات، ادامه جنگ در این بندر می‌تواند برای میلیون‌ها نفر فاجعه بار باشد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم یلدا بکتاش بشنوید.
بیش از 3 سال جنگ یمن را در معرض قحطی قرار داده است و بیش از 8 میلیون نفر نیز در این کشور در گرسنگی کامل به سر می‌برند و برای ادامه حیات به کمک‌های بین‌المللی وابستند. اکثر غذا و سایر کمک‌های بشر دوستانه از طریق بندر هدیده وارد این کشور می‌شود. فعلا این بندر باز است، اما بتینا لوشر سخنگوی برنامه غذای جهانی به صدای آمریکا میگوید که نبرد سنگین در اطراف این بندر روند انتقال این کمک‌های حیاتی را با خطر جدی مواجه ساخته است. بتینا لوشر سخنگوی برنامه غذای جهانی در این باره میگوید:
We are continuing to provide emergency rations to the people fleeing the violence and we are making sure that
ما به تامین کردن کمک‌های اضطراری به مردمی که از خشونت‌ها و جنگ فرار کردن ادامه می‌دهیم و می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که گندم و غذا برای آنها مهیا است. ما نگران این هستیم که تشدید جنگ در هدیده ممکن است به بی‌جا شدن و یا گیر ماندن 1.1 میلیون نفر در این شهر منجر گردد. این نگرانی است که ما داریم.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ در بندر هدیده در ماه جون سال جاری میلادی در حدود 50,000 یمنی بیجا شدند. این موضوع یمن را در زمره بدترین بحران بشری قرار داده است. گفته می شود که از زمان آغاز حملات نظامی علیه شورشیان حوثی، توسط اتحاد به رهبری عربستان سعودی در ماه مارس 2017 بیش از 10,000 که اکثر آنان افراد ملکی بودند کشته شده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بیجا شدند. مارتین گریفیث، فرستاده خاص سازمان ملل برای یمن در حال مذاکره با طرفین درگیر است. و با آنها هشدار داده است که از حمله بر بندر هدیده جلوگیری کنند. گفته می شود که او پیشنهادی را مطرح کرده که بر مبنای آن و سازمان ملل نقش پررنگ تری در تأمین صلح در این شهر اعطا خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نزدیک به 90 مسلمان آمریکایی در سرتاسر ایالات متحده به دنبال پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر سال جاری هستند. بسیاری از آنان من حیث کاندیدان دموکرات به این امید وارد کارزار انتخاباتی شدند تا کنترل کنگرس را که در حال حاضر در اختیار جمهوری خواهان هست تحت کنترل دموکرات ها قرار دهند. کن فرابو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که در این میان 13 کاندید مسلمان برای کانگرس در ایالت میشیگن رقابت می کنند. در میان کاندیدان مسلمان، جوان آمریکایی مصری تبار است که تلاش می کند با پیروزی در انتخابات پیشرو تاریخ ساز شود. رویا زمانی در این رابطه گزارش می دهد.
نامش عبدالسعید است. او جوان کاریزماتیک مسلمان است که تحصیلاتش را از طریق بورسیه موسوم به رودز در پوهنتون آکسفورد تکمیل کرده است. اما اقدام جسورانه این جوان مسلمان در تضاد با منافع سیاستمداران قرار گرفته است که بالاترین پست انتخاباتی را در ایالت میشیگان در اختیار دارند و میخواهند در کنترل خود داشته باشند. عبدالسعید زمان فکر میکرد رسیدن به چنین موقف ناممکن است.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school. And he asked me if I'd ever consider running for office.
زمانی که از کالج فارغ شدم، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا از من پرسید که چرا به پانتون طب رفتم و آیا گاهی در مورد سیاست فکر کردم. در آن زمان فکر می‌کردم که از عهده چنین کاری شاید بر نیایم.
بله، احساس محدودیت به دلیل مسائل و برخوردهایی که در گذشته با آن روبرو بوده است. دکتر عبدالسعید از والدین مسلمان مصری به دنیا آمده است. پس از حملات 11 سپتامبر با برخوردهای مواجه شده است که به گفته خودش سزاوار آن نبود.
کپتان تیم خود بودم و در مکتب خردترین شاگرد بودم. بعد از یک هفته از حملات 11 سپتامبر مسابقات ما لغو شد و زمانی که دوباره وارد میدان فوتبال شدیم برای اولین بار مورد طعنه قرار گرفتم. مردم مرا به نام‌هایی یاد کردند که احتمالاً تمام عمر آن را به یاد داشته باشم. حرف‌های مانند این که برو به کشورت، اسامه و امثال اینها. حرف جالب این بود که نام برادرم اسامه بود و من همواره برای کسانی که مرا از روی طعنه اسامه خطاب می‌کردند، به آنان می‌گفتم که شما من را با آل سعید اشتباه گرفته‌اید.
اما او در صورتی که رای دهندگان را برای حمایتش متقاعد سازد و من حیث والی انتخاب گردد، او اولین مسلمان خواهد بود که نه تنها والی ایالت میشیگان خواهد شد، بلکه در کشور تاریخ ساز نیز خواهد بود.
رایدهندگان میخواهند بدانند که من برای آنان چه کرده میتوانم و آنان به این علاقه‌مندی دارند که قبل از هر آغاز آیا من به حرف آنان گوش دادم یا خیر. زمانی که فکر کنند که به حرف آنان گوش دادم، رایدهندگان پروای این را ندارند که نامم عبدالسعید است و یا اینکه دستباز یا دستبسته عبادت میکنم.
با وجود تغییر دیدگاه برخی شهروندان آمریکایی پس از 11 سپتامبر در مقابل مسلمانان، شماری از تحلیلگران حال به این باورند که زمان برای آمریکایی‌های عرب‌تبار در حال تغییر است. اسامه سبلانی، ناشر روزنامه خبرهای عرب آمریکا، میگوید که در نهایت فعالیت‌های السعید در زمینه کسب رای می تواند که برای این کاندید پست والی سرنوشت ساز باشد.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein...
شما می دانید زمانی که جان کندی خود را کاندید کرد، همه به این نظر بودند که اولین کاتولیک. سوال مطرح می کردند که آیا او به قصر سفید راه خواهد یافت یا خیر. در نهایت او توانست به قصر سفید راه یابد. زمانی که باراک حسین اوباما وارد سیاست شد، همه گفتند که آیا یک افریقایی آمریکایی تبار می تواند رئیس جمهور شود؟ آیا رای دهندگان کافی افریقایی آمریکایی تبار خواهد بود؟ آیا او می تواند؟ بله، او توانست و آن هم دوبار. از این رو فرصت برای مسلمانان آمریکایی برای رهبری نیز وجود دارد.
السعید در میان چندین کاندید دموکرات می باشد که برای انتخاب پست والی در ایالت میشیگان در 7 آگوست رقابت می کند. اما حتی اگر حمایت دموکرات ها را در انتخابات 7 آگوست به دست بیاورد، برایش کافی نیست، زیرا در ماه نوامبر سال جاری باید در مقابل کاندید جمهوری خواه به رقابت بپردازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، توجه شما را جلب می‌کنم به ادامه برنامه. مصطفی مستور وزیر اقتصاد میگوید ازدیاد نفوس در کشور بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است و اگر کنترل نشود هشدار دهنده خواهد بود. در این رابطه من سحر عظیمی مصاحبه‌ای با تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خب ما و شما میبینیم وقتی که ما میبینیم که جی دی پی و در یک مملکت ما و شما میسنجیم یکی خالص است تا فامیل مالیش غیر خالص است. هر بار مثلا رشد نفوس بیشتر باشه با تناسب رشد به اصطلاح اقتصادی، در این صورت طبعا به اصطلاح حالت منفی را پیدا میکنه. اما اگر از مجموع رشد اقتصادی مثلا فرض میکنیم که 6% رشد غیر خالص اقتصادی باشد، اما نفوذ فرض میکنیم که رشد نفوذ 2% یا 3% باشد، در این صورت از اونجا منفی میشه که در اون صورت رشد خالص به دست میآید. اما مثلا ما معمولا در اقتصاد ما رشد خالص هم میسنجیم، نه رشد غیر خالص، به خاطر ازی که ما از رشد اقتصادی رشد نفوذ منفی میکنیم و رشد خالص اقتصادی برس میره.
چالش هایی که در آینده این رقم بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم وارد میکنه برای ما معلومات بدین. چی نوع تهدیدهایی مواجه میشن مردم در آینده در صورتی که این توازن وجود نداشته باشه؟
تناسب بین رشد نفوذ و رشد اقتصادی این یکی از جمله موضوعات بسیار عمده است. چرا ما شما میبینیم که اگر این تناسب رعایت نشه، یعنی رشد اقتصادی و رشد خالص اقتصادی بیشتر از نفوذ نباشه، در این صورت مشکلات به وجود میاد. چرا ما شما میبینیم منابع اقتصادی روز به روز رو به تحلیل میره، مثلا گرمای محیط ای هم زیاد شده میره، بارندگی کاهش پیدا میکنه، بنابراین تولید محصولات رو به کاهش میگذاره، و یا مثلا به طور مثال برالاوی منابع عادی سایر به اصلاح منابع که در یک مملکت وجود میداشته باشه ای با یک اصلاح چالش ها مواجه میشه. بنابراین در این قسمت باید توجه خاصی صورت بگیرد تا از یک طرف از منابع به صورت بهینه و بهترتر استفاده شوا، موثرتر استفاده شوا، و از طرف دیگه کنترل رشد نفوذ هم یکی از جمله موضوعات بسیار عمده است، تا اینکه که ما بتانیم که رشد اقتصادی به اندازه باشد تا اینکه در یک مملکت نفوذی که به اصطلاح زندگی میکنه بهترتر اندار معیشت کرده بتانه، و حتی ما و شما بتانیم تا اینکه که منابع خود را طور استفاده کنیم که برالاوی ازی که نفوذ داخل مملکت از او بهترتر استفاده کرده میتونه، موثرتر استفاده کرده میتونه، با منظور منابع ارضی در قسمت تقویه صادرات مملکت هم به اصطلاح توجه جدی صورت بگیره، تا ایست که یک مملکت از نگاه منابع و از نگاه تولیدات ملی متکی به خود شود. در بسیاری موارد مثلا کشورها می گفتن که ذخایر ارضی در یک مملکت، صادرات یک مملکت زمانی که زیادتر باشد مانای این میره داره که باعث آمد منابع اثری میشه، و این خود به خود باعث انباشت سرمایه، باعث سرمایه گذاری بیشتر، باعث مولدیت، باعث موثریت و باعث رشد اقتصادی شده میتونه.
با باور شما یک راهکار بنیادی که بتونه نفوذ در افغانستان تحت کنترل قرار بده و زاد و ولدها را زیر مطالعه قرار بده چگونه میتونه صورت بگیرد؟ به نظر شما از نظر اقتصادی چگونه میشه یک برنامه کنترل نفوذ کاملا معیاری را به وجود آورد در کشوری مانند افغانستان؟
زمانی که ما به اصطلاح در مرحله جوانی بودیم، یاد مکتب بودیم، یاد پانسین بودیم، خوب به یاد ما میاد به نام فامیلی پلانینگ. ما در چوکات دولت یک ارگانی را داشتیم که او پلانینگ و وظیفه داشت تا ایست که به دهات و قصدات و غیره غرض آگاهی دهی برالوی از ایست کنترول به اصلاح برای کنترول رشد نفوس اونا کار میکردن، بلکه از نگاه مثلا اقتصادی، از نگاه تغذیه، از نگاه خوراک، از نگاه استفاده از مواد و غیره هم در این قسمت کمک میکردن. اما متاسفانه از سالهای متمادی به این طرف اینمی تشکیلات از میان برداشته شده. درست است که مثلا اینال بقریه و قصابات پرسنل اگر فرزن همچو تشکیل در چوکات دولت می بود که در قسمت رشد نفوذ، در قسمت تغذیه، در قسمت چگونگی زندگی اونا در دهات و قصبات و قریه مثل سابق در وقت زایر خان و در وقت سردار داود خان می رفتن، اینال اگر رفتن هم می تونه حداقل از نگاه رسانه های صوتی، از نگاه رسانه ها، از طریق رسانه های نوشتاری، از طریق رسانه های تصویری این اقدامات و این کار کرده میتونید. به دو جایی که امنیت تامین میدید، این این موضوع به اصلاح آگاهی دیری ای آما یا فامیلی پلانینگ، این به اصلاح در جایی که امنیت وجود نداشت اونا عملا میرفتن در اونجا چی میکردن؟ آگاهی رسانی میکردن. اما متاسفانه دولت در این قسمت کتن به اصطلاح چی نیستک به اصطلاح کارانی و هیچ نوع پروگرامی در این قسمت نداره. مثلا ما داریم بعض نهادها را که تشکیلات زاید است که را ما با صراحت گفته میتونم ما این نیو دارابخانه های فیدی که وجود داره تقریبا 40% و یا 30% از اینا زاید است، اما همچه ادارات اگر می بود او بهترتر می بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در یک گزارش مشترک تازه نشر شده از سوی چندین سازمان بین المللی، روزانه ده‌ها میلیون نفر به شمول کودکان در سرتاسر جهان با بردگی مدرن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش شاخص بردهداری عصری در میان کشورهای آسیایی، کره شمالی، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می‌روند که در آن کشورها بردهداری مدرن در بالاترین سطح خود قرار دارد. شرف الدین عظیمی، استاد و روانشناس افغان، می‌گوید که بردهداری مدرن یک شکل افراطی از نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف، به ویژه در کشورهای جنگ زده و کشورهای دارای رژیم مستبد وجود دارد که اکثر قربانیان آن را مردمان آسیب پذیر و با حاشیه رانده تشکیل می‌دهند. توجه شما را جلب می‌کنم به ادامه این مصاحبه.
بردهداری خودش بحث یا موضوع سوژه روانشناسی نیست. یعنی معمولا ما خود بردهداری در بحث‌های روانشناسی، در گفتمان‌های روانشناسی، در بحث‌های اکادمیک هنوز نیست. یعنی اترکتیز نیست. مثل خودکشی. خودکشی ما خودکشی رو به عنوان مریضی نمیشناسیم، اختلال نمیشناسیم. بردهداری هم خودش کدام مشکل یا بیماری روانی نیست. اما امکان داره بعضی اختلالات روانی را برش رابطه بدیم. مثلا ما یک اختلال داریم به نام اختلال نرسیزم یا خودشیفتگی. این اختلال سبب میشه بخصوص در تجار، در مدلا، در سیاستمدارا، در ورزشکارا یا چهره های مشهور سینما و فیلم، که اینا وقتی به اوج محبوبیت میرسن، به اوج شهرت میرسن، به اوج به اصطلاح پولداری و امثال و مواردشان میرسن، باز اینا یک اختلال پیدا میکنن به نام نرسیزم یا خودشیفتگی، که در این وهله باز اینا بردگزینی ها میکنن، کنیز میگیرن، غلام میگیرن، بله امو به اصطلاح به اصطلاح کابلش که بله بگو بله میگم به طریق چیز میگیرن و اینا از اونا، از چهره اونا، از شخصیت اونا، از حتی از بدن اونا، از انرژی اونا استفاده میکنن و به اصطلاح کنیزگیری یا بردگیری مدرن.
ولی بردهداری در تاریخ وجود داشته؟ متعال وقتی که نامش
در تاریخ وجود داشته؟
بله.
در فرهنگ وجود داشته؟ در تاریخ وجود داشته؟ در اقوام مختلف وجود داشته؟ در نژادهای مختلف وجود داره؟ وجود داشته؟ و به یک شکل به یک نحوه میشه یک کم رابطه فرهنگی و تاریخی داد، اما زیاد به وقت به مسئله روانشناسی میشه میخواین رابطه بتین یا به مسئله جامعه شناختی، بیشتر به اختلالات ربط میگیره که یک فرد به اصطلاح یک حیوان نگاه میکنه، یک برده نگاه میکنه، یک کنیز نگاه میکنه و از او، از وقت او، از انرژی او، از بدن او، از زیبایی او، از کار او استفاده میکنن.
یعنی در حقیقت
به عنوان یک برده، نه به عنوان یک کارمند، نه به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک همسر، به عنوان یک برده.
در حقیقت یک بحث جامعه شناسی همونطور که شما فرمودین احتمالاً ارتباط مستقیم
یک بحث فرهنگی بدون شک
احتمالاً ارتباط هم داشته باشه با روانشناسی که شما دو مورد تذکر دادین.
بله بدون شک. یک مورد دیگه وجود داره. اگر ما شخصیت وابسته تولد شده باشیم، ما وابسته باشیم یعنی شخصیت وابسته از ما با شخصیت وابسته به دنیا آمده باشیم و این اختلال پیدا کرده باشیم، همچنان کم کم امکان میره. ولی در اون موارد باز موارد عاطفی داخل میام، یعنی مثلا شما اگر بردم میگوزینین غلام هم میگوزینین یا کسی را به عنوان یک معشوقه یا امثال هم موارد هم برمیگوزینین، حداقل رابطه عاطفی دارین، دوستش دارین، ترحم دارین، مهربانی دارین. اما در شخصیت خودشیفته شما از وقتش، از انرژیش استفاده میکنین و به شدت حتی سرکوب میکنین، لطکوب میکنین و حتی به بدنش آسیب میرسانین. یک نکته رو میخوایم یادآورم، همه دوستان میفهمن که افغانستان یا جامعه ما از آغاز و تا به این سال و به حدود چند صد سال اخیر و در کل حتی کشور همسایه ما هم زیاد فیودالی بود، زیاد یعنی قریه‌داری بود و ملک بود و کلان قوم بود و متاسفانه که تا به این امروز هم یعنی شما میبینین که قریه‌دار و ملک و اینا نقش داره، حتی سیاست ها اونا را نقش میده، سهم میده و به می شکل امی مورد را نگاه کرده. حتی افغانستان به یک شکل تقسیم شده به می شکل، مثلا این منطقه از فلانه ملک، او ملک در اونجا ناظر داشت، مثلا در اونجا خلیفه خاص خودش را داشت یا و امثال هم برده های خاص خودش را داشتن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، پژوهشگران طبی بریتانیا از تشخیص 100% آزمایش حساسیت خبر می دهند. توجه شما را به شرح بیشتر از قدیر مشرف جلب می کنم.
الکساندرا سانتوس از شورای تحقیقات طبی بریتانیا گفته است که این شیوه بسیار مؤثر است.
If we test random children in the general population, about 1 in 5 with a positive test, we'd actually be alerted.
اگر ما کودکان را در یک جمعیت بر اساس تصادفی انتخاب کنیم، در هر 5 کودک در نزد یکی آن آزمایش حساسیت مثبت خواهد بود. اما اگر این آزمایش جدید را نزد آنان انجام دهیم، دیده می شود که 98% کودکان مثبت خواهند بود. پس نشان می دهد که این آزمایش چقدر مشخص و دقیق است.
آزمایش کنونی انتیبادی ها را در وجود انسان مشخص می سازد و نمی تواند تفاوت میان حساسیت با مواد غذایی و حساسیت حقیقی را بیان کند. برخی اوقات تعقیب و پیگیری بیماران نیز نیاز می باشد. سنتوز می گوید که به بیماران مقدار بیشتر مواد غذایی مشکوک داده می شود و دکتران وضعیت آنان را از نزدیک تحت مراقبت قرار می دهند که می تواند بسیار پر از استراب باشد.
There were a couple of patients that unexpectedly reacted with quite severe reactions, which is what.
چند بیمار را شاهد بودیم که حساسیت بیش از حد و شدیدی از خود نشان دادند و این مشکل است که می تواند اتفاق بیفتد.
این مسئله به گفته الکساندرا سانتوس باعث شده دکتران و متخصصین حساسیت کودکان روی آن یک بار دیگر فکر کنند.
Show me that we really need to find better ways. We need to find better tests to diagnose food allergies. They show a certain mark.
این وضعیت واضح ساخت که ما واقعاً باید در مورد یک راه بهتر غور کنیم. باید آزمایش بهتری را بیابیم تا حساسیت‌های غذایی را بهتر تشخیص کنیم.
شیوه‌ای را که الکساندرا سانتوس پیشنهاد کرده به نام مستسل نامیده می‌شود که این حجرات یک نقش بزرگی را در تنبیه و تشدید اعراض ناشی از حساسیت‌ها مانند عکس العمل های جلدی و یا بندش طرق هوایی یا تنفسی ایجاد می کند.
واقعا بسیار امیدوار هستیم که این شیوه بتواند در تشخیص سایر حساسیت‌های ناشی از خوردن مواد غذایی کمک کند، چرا که این شیوه می تواند واقعا بیماران را کمک کند.
تحقیقات انجام شده دریافت که در میان کودکان دارای حساسیت غذایی ممپلی به تعقیب شیر و حیوانات بحری مانند خارچنگ، شرم و حلزون شایع‌ترین آلرژی یا حساسیت را در بدن آنان ایجاد می کند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.